ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اینکه مقامات دولت ادعای طالبان را که رئیس جمهور غنی و معاون تکت انتخاباتی و خواهان صلح در افغانستان نیستند رد میکنند. نظر تحلیلگران در این مورد چیست؟ مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
یک هلیکوپتر در ولسوالی کجکی ولایت هلمند آماج راکت قرار گرفت و یک پیلوت و 3 سرباز اردوی ملی زخمی شدند. مقام ها در ولایت جوزجان از کشته شدن 8 عضو خیزش مردمی و 2 شورشی طالبان در این ولایت خبر می دهند و شمار جان باختگان ناشی از زلزله نیرومند در ترکیه به دست کم 21 تن رسید. تفصیل خبرها. قول اردوی 215 میوند مستقر در ولایت هلمند میگوید که در نتیجه برخورد راکت به یک هلیکوپتر در ولسوالی کجکی، یک پیلوت و 3 سرباز اردوی ملی زخمی شدند. دوم بریتمن نوابشاه زدران، یکی از مسئولان دفتر مطبوعاتی این قول اردو به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر حوالی ساعت 12:30 دقیقه پس از چاشت امروز هنگام نشست آماج راکت طالبان قرار گرفت.
دو هلیکوپتر بود. هلیکوپتر دومی که نشست میکنه بالای راکت اصابت میکنه، مستقیما در طرف راست هلیکوپتر اصابت کرده است که 3 نفر اردوی ملی زخمی شده و یک پیلوت نیز در این رویداد زخم برداشت.
به گفته آقای زدران این هلیکوپتر مربوط یک شرکت خصوصی بود و به اردوی ملی در هلمند اکمالات میرساند. طالبان هنوز درباره ادعا مبنی بر دست داشتنشان در این رویداد چیز نگفتند. این گروه کنترل بسیاری مناطق ولسوالی کجکی را در دست دارد. بند کجکی از سالها به این سو در محاصره طالبان قرار دارد و حکومت نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در این ولسوالی را عمدتاً از طریق هوا اکمال میکند. مقام ها در ولایت جوزجان از کشته شدن 8 عضو خیزش مردمی و 2 شورشی طالبان در این ولایت خبر می دهند. عبدالواحد وجدان قماندان امنیه جوزجان به رادیو آزادی گفت که اعضای خیزش مردمی صبح امروز در منطقه منگوتی در مسیر راه شبرغان سرپل با کمین طالبان روبرو شدند. به گفته او در جریان درگیری 8 عضو خیزش مردمی و 2 غیر نظامی زخمی شدند. طالبان تا حال درباره این رویداد چیزی نگفتند. مسیر راه شبرغان سر پل پیش از این هم گواه جنگ و درگیری بوده است. کارمندان دولتی از این مسیر با مشکل رفت آمد می کنند. اداره های دولتی در ولایت غور امروز برای 4 روز بسته ماندند. شماری از باشنده های غور در اعتراض به آنچه غیر متوازن بودن بودجه سال مالی 1399 خواندند، به نافرمانی مدنی دست زده و دروازه های تمامی اداره های محلی را بستند. آنها در مقابل مقر ولایت غور نیز خیمه برپا کردند. نثار احمد کوهین یکی از معترضان به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت تا زمانی که حکومت بودجه را برای ساخت شاهرای مرکزی و بند برق این ولایت اختصاص ندهد، اجازه فعالیت اداره های دولتی را نخواهند داد. غلام ناصر خازه والی غور بسته بودن تمامی اداره های محلی این ولایت را تایید می کند. آقای خازه به رادیو آزادی گفت منتظر پاسخ مقام ها در کابل به این خواست معترضان است. طرح بودجه سال مالی 1399 پس از حدود یک ماه بحث و جنجال به روز چهارشنبه هفته گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد، اما شماری از اعضای مجلس این بودجه را نامتوازن خواندند و دست به اعتراض زدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار جان باختگان ناشی از زلزله نیرومند در ترکیه به دست کم 21 تن رسید. اداره رسیدگی به حالات اضطراری ترکیه گفته است دست کم 17 تن در ولایت الازیغ و 4 تن دیگر در ولایت مالتیه جان دادند. مقام ها میگویند بیش از 1000 تن زخمی شدند. یک باشنده ولایت الازیغ به خبرگزاری رویترز گفت
دپرم زاتن 95 کلا اولدو.
زلزله ساعت 8:55 دقیقه شب رخ داد. ما در خانه بودیم. تکان نخست بسیار طولانی بود. 15 ثانیه دوام کرد و سپس هم از خانه هایشان بیرون شدند. زلزله به مقیاس 6.8 درجه ریشتر دیشب در ترکیه رخ داد و بدنبال آن چند پس لرزه صورت گرفت. در این رویداد ساختمان ها نیز فرو ریختند. جان دادن دست کم 41 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کشنده کرونا در چین تایید شد. 39 تن در ولایت هوبی جان دادن، 1 تن در ولایت هبی و یکی دیگر هم در ولایت هلونگ جیانگ. مقام های چین امروز گفتند حداقل 1287 مورد ابتلا به این ویروس در 29 ولایت چین گزارش شده. وضعیت صحی 237 فرد مبتلا به این ویروس جدی گفته شده است. ویروس کرونا به بیرون از ترکیه نیز سرایت کرده. 3 مورد این ویروس در فرانسه، یک واقعه در استرالیا و 2 مورد هم در ایالات متحده ثبت شده است. و 4 کارمند یک سازمان مذهبی خیریه فرانسوی در عراق ناپدید شدند. سازمان مسیحیان شرق میانه دیروز جمعه از ناپدید شدن کارمندانش 3 فرانسوی و 1 عراقی در بغداد پایتخت عراق خبر داد. این سازمان برای یاری رساندن به مسیحیانی که مورد آزار و اذیت گروه داعش قرار گرفتند از سال 2014 به این سو کار میکند. گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 کنترل شهر موصل را در دست گرفت و 10,000 تن از افراد اقلیت مسیحی و یزیدی را مجبور به ترک این شهر ساخت. سازمان مسیحیان شرق میانه در اربیل مرکز منطقه کردستان عراق، جایی که مسیحیان زیاد پناه بردن، فعالیت میکند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت دولت در امور صلح میگوید مردم و دولت افغانستان صلح میخواهند اما با پیش شرط آتش بس. نظر یک تحلیلگر به این موضوع. ایجاد مرکز تحقیق در مورد مدیریت آب از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان. قاچاق آسان و دسترسی به مواد مخدر تعداد معتادان را در کاپیسا افزوده است. سال نو چین به خاطر شیوع ویروس کرونا بدون جشن سپری می شود. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دولت افغانستان ادعای طالبان مبنی بر مخالف بودن رئیس جمهور غنی و معاون اول تیم انتخاباتیش با روند صلح را رد میکند. وزارت دولت در امور صلح میگوید که حکومت افغانستان برای آوردن صلح اراده جدی دارد، اما پیش شرطش اعلام آتش بس است. گروه طالبان با صدور اعلامیه ادعا کرد اظهارات اخیر این دو مقام مهم ثابت میکند که آنان به هیچ صورت خواهان حل صلح‌آمیز بحران کنونی نیستند و خواهان افزایش آتش جنگ میباشند. حمید حکیمی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امرالله صالح معاون نخست تیم انتخاباتی وی با واکنش تند طالبان مواجه شده است. گروه طالبان در مطلبی که زیر نام تبصره هفتوار در سایت این گروه به نشر رسیده گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و امرالله صالح معاون تیم انتخاباتیش مخالف صلح و خواهان افزایش آتش جنگ هستند. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید حکومت اراده جدی برای آوردن صلح دارد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
رهبری افغانستان و حکومت در رابطه با صلح اراده مشخص دارند و حسن نیتش را هم نشان داده است. نمیدانم چرا آنان گفتند که حکومت برای صلح اراده ندارد. اگر هدف آنان این است که ما کاهش خشونت ها را نمیپذیریم، این برای هیچ کس قابل قبول نیست. خاص تمام مردم افغانستان است که قبل از آغاز مذاکرات آتش بس صورت گیرد.
بانو انواری می افزاید تا زمانی که میان حکومت افغانستان و گروه طالبان گفتگو صورت نگیرد در افغانستان صلح نمی آید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشستی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفته بود که اگر گروه طالبان آماده نباشد دست از خشونت بردارد و اجازه نخواهد داد که این گروه با سوء استفاده از گفتگوهای صلح با آمریکا به قدرت برگردد. از سوی دیگر امرالله سالم معاون نخست تیم انتخاباتی آقای غنی به روز پنجشنبه هفته گذشته در نشست در کابل گفته بود که ممکن روند گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر منجر به پایان جنگ میان آمریکا و گروه طالبان شود، اما این گفتگوها به جنگ طالبان با ملت افغانستان پایان نمی‌دهد. از سوی دیگر رضوان مراد سخنگوی دسته انتخاباتی دولت ساز در پیوند به اظهارات آقای سالم میگوید آنان مخالف صلح نه بلکه خواهان صلح با عزت هستند.
زمانی که آنان میگویند ما مخالف صلح هستیم، اما کدام صلح؟ آیا صلح برای افغانستان یا معامله آمریکا و طالبان در قطر؟ این معامله آمریکا و طالبان برای افغانستان چی دارد؟ هدف اظهارات معاون نخست تیم انتخابات دولت ساز هم صلح با عزت برای افغانستان است.
پیش از این گروه طالبان در مطلبی که در سایت این گروه به نشر رسیده گفته بود که آمریکا در کنار کاهش خشونت ها خواستهای جدیدی را با نمایندگان این گروه مطرح کرده است. گروه طالبان درباره این اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نکرده و همچنان مشخص نساخته که آمریکا چه تقاضاهای جدید را مطرح کرده است. بر بنیاد گزارش آسوشیتد پرس، گروه طالبان به روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفته بود که واشنگتن در تلاش زیای وقت است و همچنان تعبیر آقای خلیلزاد از کاهش خشونت‌ها روند گفتگوهای صلح را متاثر کرده است. با این وجود سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته در مصاحبه با یکی از رسانه‌های پاکستانی گفته بود که به توافق صلح با آمریکایی‌ها نزدیک شدند.
گزارش بود در مورد این که وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که حکومت افغانستان برای آوردن صلح اراده جدی دارد، اما پیش شرطش اعلام آتش بس است. شماری از آگاهان سیاسی افغانستان میگویند که دخیل نبودن هر سه جهت دخیل در جنگ افغانستان سبب شک و تردیدها شده است. ناصر شفیق یکی از این آگاهان میگوید که برای از بین بردن این گونه شک و گمان زنی ها باید یک گروه میانجی ایجاد شود. حمید حکیمی گفتگویی را با آقای شفیق انجام داده و در نخست از وی درباره چگونگی گفتگوهای جاری صلح افغانستان پرسیده است.
ما فکر میکنیم که مذاکراتی که بین طالبان و بین امریکایان در قطر جریان دارد، درست است که این نیاز است که طالبان با امریکایان بشینند تا برآمدن امریکا یقینی شود، اما اصلا ما و شما به این باور هستیم که این مذاکرات ما چهار موضوع اساسی را باید حل و فصل کند. اول این که امریکایان به طور کامل از افغانستان برایند، تاکه در نتیجه آن یعنی اعتماد بر امریکا و دیگر دوست استراتژیک منطقه ایش پیدا شود که در آینده دیگه کدام مشکل برای اینا ایجاد نمیشه. و سوم موضوع است بین الافغانی تفاهم، که بین الافغانی تفاهم باز نتیجهش آتش بس به معنی نیست. اما پیش از بین الافغانی تفاهم باقیده ما آتش بس، شاید آتش بس نیست باشه که همه اطراف درگیر افغانی به او متحد باشه. لذا نیاز به ایست که ما اگر فعلا اگر کمی خشونت کم شوه یک دستاورد است، اما این باید مشروط به این بگردانیم، مثل که زلمه خلیلزاد در وقت اول گفته بود که هر چهار نقاط اگر مکمل فیصله نشه مثل که هیچ کدامش فیصله نشده. لذا به اساس امین چهار محور که یعنی چهار نقاط که گفته شده بود که هر چهار به یک دیگه اعتماد داره، دیگه علی بی‌اعتمادی به من آمده که افغان طالبان فکر میکنه که امریکا هم اصلا یعنی بیرون نمیبره و حکومت افغانستان هم به اونا یعنی صلح به معنی واقعی کلمه را متحد نیست، و در عین وقت حکومت هم به این شک داره که شاید طالبان با امریکا به چیزی آتش بس برسه، اما آتش بس در حقیقت منتج به آتش بس بین دو گروه افغانی نشوه، یعنی طالبان و حکومت.
شما هم در جریان هستین که دولت افغانستان گروه طالبان را متهم می‌سازد به ایجاد معاونت در روند گفتگوهای صلح و همچنان گروه طالبان دولت افغانستان را. به نظر شما مشکل کجاست؟
مشکل اصلا در نیست که ایک وقت ما نمیتانیم که با امریکایا یک طرف درگیر جنگ اگر با امریکایا بشینه در غیاب طرف مقابل، و طرف مقابل باز با نماینده امریکا مثلا دولت با نماینده امریکا بشینه در غیاب طالبان. این مثل عزیز که هر دو طرف نیم نیم حصه خود با امریکایا میده در حالی که یک حصه خود امریکایا محفوظ است. اینجا که طرف درگیر در جنگ است، یکی که افغانی حکومت و افغان طالبان و اصلا امریکا در حمایت یک طرف که فعلا مثلا به عنوان دو استراتژیک حکومت افغانستان قرار داره.
شفیق صاحب، با توجه به اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امرالله صالح معاون تکیت انتخاباتیش به واکنش گروه طالبان در پیوند به این اظهارات، آیا ما واقعا میتونیم که به گفتگوهای صلح بین الافغانی نزدیک شویم؟
لذا رای حل امیست که ما میشکو که از بین ورداشته باشیم یک گروهی تالیف و منجی از بین افغانه شخصت های مورد اعتماد هر دو طرف که طریقه کار شما پیشنهاد کردیم که اینمی دو طرف که دلیست سی بودی را جور کنه این شکوک شبهات از بین میره.
ناصر شفیق یک کارشناس مسائل سیاسی بود که در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان مرکز خاصی را برای تحقیق درباره مدیریت منابع آب و محیط زیست تشکیل کرده است. مقام های این وزارت می گویند مدیریت درست منابع آب و محیط زیست نیاز به تحقیقات علمی دارد و این مرکز زمینه برنامه ریزی درست مدیریت منابع کشور را فراهم می کند. در همین حال وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش های را برای مدیریت منابع آبی کشور روی دست گرفته است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گویند برای مدیریت علمی منابع آب کشور نخستین مرکز تحقیقاتی ویژه مدیریت منابع آب و محیط زیست را ایجاد کرده است. محمد هنی فرزان معاون سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت این مرکز زمینه علمی مدیریت منابع آب کشور را فراهم خواهد کرد.
وزارت تحصیلات عالی تلاش کرد تا مرکز را ایجاد کند که با استفاده از این مرکز تحقیقات علمی و کاربردی صورت بگیرد تا یک راهکار بسیار واضح، مشخص و ملموس در قسمت مدیریت آبهای کشور وجود داشته باشد.
آقای فرزان گفت تحقیقات این مرکز در اختیار ادارات مربوط به مدیریت منابع کشور قرار خواهد گرفت. مدیریت منابع آب در افغانستان مسائل عمده اقتصادی و سیاسی این کشور شمرده می شود. سرازه شدن بخش از آبهای افغانستان به کشورهای همسایه به این موضوع جنبه بین المللی بخشیده است. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید افغانستان به حدود 50 میلیارد متر مکعب آب سطحی دارد که تنها از 22 میلیارد متر مکعب آن در داخل کشور استفاده می شود، اما بقیه آن به کشورهای همسایه می رسد. احمد وایس بصیری رئیس تنظیم آب این وزارت می گوید این وزارتخانه هم برنامه های در این زمینه روی دست دارد.
سه برنامه مهم ما روی دست داریم و عملا سرش کار میکنیم. در کوتاه مدت تمرکز ما سر مدیریت آب در حوزه های آبریز است. بحث دوم برمیگرده به تحکیمات است. برنامه سوم ما برنامه کانال ها در روی دست است. بیشترین از ولایت ها ما عملا کار ساختمانی در روی کانال ها داریم و در دراز مدت هم ما ساخت تاسیسات بزرگ آبی مثلا بند ها باشه بتانیم ما آب ها را مدیریت کنیم.
آقای بصیری گفت هم اکنون کار روی بند کمالخان، کجکی، مچلغو و بند ذخیره لالندر ادامه دارد و بررسی انتقال آب از شمال به کابل تکمیل شده است. سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی میگوید که افغانستان آب کافی ندارد، به همین دلیل به تحقیقات و مشاوره علمی در این مورد ارزش بیشتری قائل شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارها بر این موضوع تاکید کرده که اگر منابع آب این کشور به صورت درست مدیریت شود در ظرف 20 سال زمینه تغییرات اقتصادی چشمگیری را فراهم میکند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. افزایش اعتیاد و دسترسی ساده و ارزان به مواد مخدر در ولایت کاپیسا نگرانی های را در میان مردم و فعالان مدنی این ولایت برانگیخته است. مسئولان امنیتی ولایت می گویند در اقدام تازه بیش از 50 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کردند. احمد حنایش از کاپیسا مورد این موضوع را دنبال کرده است.
قاچاق و فروش ارزان، ساده و با محدودیت نچندان جدی مواد مخدر در ولایت کاپیسا در شمال کابل باعث افزایش شمار معتادان در این ولایت شده است. این امر نگرانی های جدی را در میان مردم و فعالان جامعه مدنی در مورد گسترش اعتیاد در این ولایت برانگیخته است. حشمت الله اسحاق‌زاده رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که مواد مخدر در این ولایت بدون محدودیت جدی به فروش می رسد.
از ولایت هم جوار از ولایت های دیگه میه ایجا توزیع میشه و از این طریق به سمت های دیگه قاچاق میشه. ما قاچاقبرا را از این راستا داریم که میبره و حکومت هم میگه که ما دستگیر کردیم و آزادانه فروش از این برای ما نگرانی است، جای نگرانی است. که آزادانه به فروش میشه. مکانهای مختلف از در ولسوالی ها هست، موضوعات امنیتی را و مسئولین هم به چالش کشید. این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه ما همه روزه شاهد از این شاهد باشیم که جوانای بیشتر به این معرض دچار شوه از تروریست کرده. ما مواد مخدر بیشتر میبینیم که زیان میرسانه.
اطلاعات دقیق و معتبری درباره شمار معتادان در ولایت کاپیسا وجود ندارد، اما بر اساس تخمین اداره مبارزه با مواد مخدر شمار معتادین به حدود 1000 نفر میرسد که برخی از آنها زنان هستند. مسعود کوهستانی ساکن ولسوالی سه دوم کوهستان میگوید معتادان در بیشتر محلات دسترسی ساده و ارزانی به مواد مخدر دارند.
فروش مواد مخدر در ولایت کاپیسا آزاد است. دستای بالا بلند از دهی فروش از این مواد مخدر که به طور آزاد فروخته میشه. طبعا تاثیر مواد مخدر بالای افراد جامعه زیاد تاثیر داره که از درس میماندشان، پودری میسازه و همچنان اگر امو پیسه مواد مخدر خود پیدا نکنند دست به دوزی، چور و چپاول و اگران کارهای دیگه می.
با این حال مقام های پلیس ولایت کاپیسا تایید میکنند که محلات و مراکز فروش مواد مخدر در جاهای مختلف این ولایت وجود دارد. عبدالشایق شورش سخنگوی فرمانده پلیس کاپیسا بر رادیو آزادی گفت
نسبت به دیگر ولایات خرید فروش مواد مخدر و معتادین در ولایت کاپیسا کمتر است یا اون در فروش بالکل در ولایت کاپیسا وجود ندارد. در ساعات سه اول است، در ساعات سه دو، ساعات کوبان، مرکز و نجراب، تگاب و بخصوص ولسوالی های نامند که وسای نجراب و تگاب الاسای می باشد و جتور پرچون فروخته می شه که ما کوشش داریم که بزودترین وقتی پرچون فروش ها را جمع آوری کنیم. بیش از 50 تا قاچاقبران مواد مخدر ما در سال جاری گرفتار کردیم. انشاءالله که در اواخر چندین تا دیگه هم که مورد پیگرد قرار دارد انشاءالله گرفتار
پنجه قانون سپرده میشه.
منابع محلی در کاپیسا میگویند در این ولایت کوکنار کشت و مواد مخدر تولید نمی شود، اما در معرض آسیب کشت و تولید مواد مخدر در سایر ولایت ها قرار دارد. شماری از مردم از مقام های محلی خواستند که برای جلوگیری از قاچاق و فروش مواد مخدر به صورت جدی و عملی جلوگیری کنند تا زمینه گسترش اعتیاد گرفته شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماره از باشندگان ولسوالی گلستان ولایت فرا خواهان باز شدن مکاتب در این ولسوالی شدند. این باشندگان در اخیر هفته گذشته به دروازه ریاست معارف این ولایت رفته می گفتند که از سالهای متمادی به این سو در ولسوالی گلستان هیچ مکتب فعال نبوده و فرزندان آنها از علم و دانش محروم ماندند. این در حالی است که مقامات محلی فرا با تایید این مشکل باشندگان در ولسوالی گلستان می گویند تلاش ها برای ایجاد مکاتب در این ولسوالی جریان دارد. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
این باشندگان که از ولسوالی گلستان به شهر فرا آمده بودند میگویند که آنها چندین بار به ریاست معارف فرا برای باز شدن مکاتب در منطقه ایشان مراجعه کردند، اما هنوزم این مشکل پای بر جاست. شیرامد و عبدالبصیر دو تن از باشندگان ولسوالی گلستان فرا چنین میگویند
موږ دغه ټول بچان چې دی دغه نوې نسل چې دی دا تر اوسه پر دغه بیسواده پاتې دی، موږ بیسواده پاتې یو، هغه بیسواده پاتې دی، دا به تر کومه بیسواده پاتې دی. زموږ غوښتنه د جناب والی صاحب څخه، د جناب وزیر صاحب څخه، د ولسوال صاحب څخه، د ریاست معارف څخه چې موږ ته د مکتبونه جوړ کړي.
یو سلو لاس کیلې یو په ودودان 15,000 نه پوسلرو چې ساو تیلرو راجستر یلرو. زموږ دغه ارزو ده، زموږ دغه خواهش ده چې زموږ رښتا چې تیو ځای ورسوي، او د ماری په څخه موږ دغه تقاضا لرو چې باید دغه ریاست خلق دې ستړي دي د بیسواده اس خجر په ازار دي دغه مشکلات موږ ته جوړ دي بیسواده اس خجر دي.
اسوی هم اجمل زاهد ولسوال گلستان فرام میگوید که اون نیست تلاش های زیاد برای ایجاد مکاتب برای باشندگان منطقه کوهستان انجام داده است، اما کدام نتیجه مثبت در قبال نداشته است.
واقعا چې د گلستان خلق د معرف په بخش کې د ډیر غټو ستونزو سره مخ دي، خصوصا د کوهستان د دری خلق یو ابتدایي مکتب هم نه لري. د دوی غوښتنې ما رسمي د معرف د پوهنې ریاست د فرا ولایت مو محترم ریاست ما وړاندې کړې رسولې مې دي څو ځلې مې.
در مینال مقامات محلی فرا کم بودیم مکاتب در ولسوالی گلستان را تایید می کند. مسعود بختور معاون والی فرا می گوید که برای ایجاد مکاتب جدید در ولسوالی گلستان فرا پیشنهادات به مرکز کشورم داشته که هنوزم جواب مثبت نگرفته است. آقای بختاور اطمینان از پیگیری موضوع ایجاد مکاتب در ولسوالی گلستان را می‌دهد.
متواتر سو پیشنهاد مرکزی حکومت تسهیلی د شونی او روزنه وزارت مولی جلدی اتات یا مکاتب غشتنه مکړه ده. موږ امیدوار یو چې د شونی او روزنه وزارت د فراد لوی سنځته چې هغه د افغانستان راتلونکي د فراینو راتلونکي سره تړلې ده او د طلبای کوی او مشتت په نوې کال کې مکتبونه تشکیل راکې.
به گفته مسئولان محلی فرا در تمام ولسوالی گلستان اکنون 6 مکتب فعال هستند که همه در منطقه گلستان بوده و در منطقه کوهستان هیچ مکتب وجود ندارد. ولسوالی گلستان فرا یک از ولسوالی های کوهستانی فرا بوده و در 240 کیلومتری شهر فرا موقعیت دارد، اما از یک سال بدین سو تمام بخش های این ولسوالی تحت تصرف مخالفین مصالح دولت قرار دارد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شمار کسانی که در چین به ویروس کشنده کرونا مبتلا و همچنان در نتیجه آن جانهایشان را از دست دادند افزایش یافته است. بر اساس برخی گزارش ها این ویروس به بیرون از چین هم سرایت کرده است. فرشتنگاه گزارش دارد با این شرح.
مردم در چین سال نوشان را در میان وحشت شیوع ویروس کرونا آغاز کردند. امروز 25 جنوری سال نو چینی است که یکی از روزهای مهم سال برای شهروندان چین به شمار می رود. اما امسال شیوع ویروس کرونا باعث شد که بسیاری از جشنها و مراسم مربوط به سال نو این کشور لغو اعلان شود. ویروس کرونا تا کنون 41 تن را در چین به کام مرگ کشانده است. مقام ها در چین می گویند نزدیک به 1290 تن دیگر به این ویروس کشنده مبتلان که وضعیت نزدیک به 240 آنها وخیم است. مقام ها در چین می گویند 39 تن در ولایت هوبی، 1 تن در ولایت هبه و 1 نفر دیگر هم در ولایت هلونگجیانگ این کشور در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا جان دادند. طارق یاسروفیچ، سخنگوی سازمان صحی جهان یا WHO در کنفرانس خبری در ژنو در این مورد دیروز گفت:
هنوز بسیار وقت است که در مورد شدت این ویروس نتیجه گیری شود، زیرا در آغاز هر شیوع بیماری بیشتر روی موارد شدید تمرکز می شود و موارد ممکن وجود داشته باشند که بسیار خفیفند. در آن مردم کمی بیمار می شوند و هرگز آزمایش نمی کنند و بهبود می یابند. با نظارت شدید ممکن موارد بیشتر تثبیت شود.
ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر ماه دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان چین گزارش شد. حکومت چین رفت آمد شهروندان به این شهر را ممنوع قرار داد و همچنان گفته که با ایجاد یک شفاخانه 1000 بستر تلاش می شود تا به بیماران بیشتر رسیدگی شود. با اینکه ویروس کرونا بر علاوه چین در برخی کشورهای دیگر هم سرایت کرده، اما تا هنوز جان کسی را در بیرون از چین نگرفته است. در تازه ترین مورد فرانسه گفته که 3 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. به گفته مقام های فرانسه 2 تن در شهر پاریس، 1 نفر دیگر در شهر جنوب غربی بوردو به شفاخانه منتقل شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از انیس بیوزن وزیر صحت این کشور خبر داده که گفته است مقام ها در تلاشند تا بدانند که آیا افراد دیگر با این 3 بیمار در تماس بودند یا خیر. اوایل امروز استرالیا هم نخستین مورد ویروس کرونا را خبر داد که در ایالت ویکتوریا گزارش شده. مقام های استرالیا گفتند فرد مبتلا به این ویروس یک طبیب چین است که به تاریخ 19 جنوری از چین به این کشور آمده است. پیش از این ایالات متحده آمریکا 2 مورد ویروس کرونا را گزارش داده بود، یکی در شمال غرب شهر سیاتل و دیگر در شیکاگو. گفته شده که این دو تن اخیراً به چین سفر کرده بودند. نشانه های ویروس کرونا سبب تب و سرفه می شود و هنوز راه برای معالجه و یا واکسین برای آن وجود ندارد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
همده کل ملت نه سلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام ها در هلمند میگویند که در نتیجه برخورد راکت به هلیکوپتر یک شرکت خصوصی در ولسوالی کجکی یک پیلوت و سه سرباز اردوی ملی زخمی شدند. نواب شاهزادران یکی از مسئولان دفتر مطبوعاتی قل اردوی 215 میوند به رادیو آزادی گفت هلیکوپتر حوالی ساعت 12:30 دقیقه پس از چاشت امروز هنگام نشست آماج راکت طالبان قرار گرفت. طالبان اما در این مورد چیزی نگفتند. مقام ها در ولایت جوزجان از کشته شدن 8 عضو خیزش مردمی و 2 شورشی طالبان در این ولایت خبر دادند. اعضای خیزش مردمی صبح امروز در مسیر راه شبرغان سرپل با کمین طالبان روبرو شدند. در جریان درگیری 8 عضو خیزش مردمی و 2 غیر نظامی زخمی شدند. اداره های دولتی در ولایت غور امروز برای چهارمین روز بسته ماندند. شماری از باشنده های غور در اعتراض به آنچه غیر متوازن بودن بودجه سال مالی 1399 خواندند، به نافرمانی مدنی دست زده و دروازه های تمامی اداره های محلی را بستند. شمار جانباختگان ناشی از زلزله نیرومند دیشب در ترکیه به دست کم 21 تن رسید. مقام ها می گویند که بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند و جان دادن دست کم 41 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کشنده کرونا در چین تایید شده است. این ویروس به بیرون از چین نیز سرایت کرده است. 3 مورد این ویروس در فرانسه، 1 واقعه در استرالیا و 2 مورد هم در ایالات متحده ثبت شده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی حقیقت چیست و برنامه هوای تازه برای جوانان یکی پی دیگر به نشر خواهند رسید. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، فرشته ندا با خبرهای ورزشی با شماست.
تیم ملی 19 سال فوتسال بانوان افغانستان در دومین دیدار خود با نتیجه 16 در برابر 1 به ایران باخت. شمس امینی معاون برنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتسال 19 سال افغانستان در سومین بازی خود در رقابت های فوتسال 19 سال بانوان آسیا فردا ساعت 3:30 به مسافه ازبکستان می رود. با گفته آقای امینی، محمد تمیم حسینی و محمد لطیف شریفی دو داور بین المللی فوتسال کشور برای قضاوت در مسابقات فوتسال بانوان 19 سال مرکز آسیا راهی تاجیکستان شدند. آقای امینی می گوید این دو داور افغانی ادامه این مسابقات را قضاوت می کنند. مسابقات فوتسال 19 سال مرکز آسیا با حضور تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان آغاز شد و تا دی دل و به میزبانی تاجیکستان ادامه می‌یابد. دومین دور رقابت‌های بزکشی در ولایت هرات برگزار شد. مجیب قاری‌زاده، عضو مطبوعاتی ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک امروز بر رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها در میدان ورزشی شمال غرب پشتون پل با حضور 20 از سوار راندازی شده بود. آقای قاری‌زاده می‌گوید در این مسابقات ظریف پهلوان، نصیر احمد پهلوان، نثار احمد پهلوان، علی پهلوان، صاحب خان پهلوان و اکبر پهلوان موفق شدند بعد از عبور از بیرق بز را به دایره حلال انداخته و برنده جوایز این دور از مسابقات شوند. ورزش بزکشی در این اواخر در ولایت هرات رشد قابل ملاحظه‌ای کرده و مردم به این ورزش سنتی و باستانی کشور علاقه‌مند شدند.
و در ادامه هفته 21 رقابت های لیگ برتر اسپانیا ساعت 7:30 امشب تیم های بارسلونا و والنسیا با مسافه هم می روند. با گزارش خبرگزاری های بین المللی ورزشی، این بازی در استادیوم ورزشی مستایا با میزبانی تیم فوتبال والنسیا برگزار می شود. تیم والنسیا مانند بارسلونا در تورنمنت لالیگا تیم موفق دانسته می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام عرض میکنم. من نسیم شفق هستم و در این برنامه آقای عنایت الله مهمند سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان با ما هست و بحث میکنیم در مورد وضعیت معادن افغانستان، قراردادها در مورد معادن افغانستان و همچنان استخراج غیر قانونی. تشکر جناب مهمند صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین.
میشه نخست بگین که وضعیت معادن در افغانستان حالا چی گونه است؟
در این آخر ما دستاوردهای زیادی داشتیم، قراردادهای را ما عطا کردیم و در آینده هم پلان امی هستن که بخیر چون چارچوبی حقوقی ما فیلحال داریم و به اساس از امو مشکلاتی که پیش بودن امرای قرارداد و قراردادیا او را ما اکثر موضوعاتشان قانونی جدید معادن حل ساختن و به اساس از او ما در حدود 22 پروژه کوچک در قسمت سنگ مرمر و تراورتین و کرومایت است، در حدود 147 پروژه مواد ساختمانی هستند و 5 پروژه بزرگی که تالک و مرمر و اینا هستند که ما زیر دست داریم. 5 پروژه بزرگ انشاءالله در هفته آینده به اعلان میرن. 22 پروژه کوچک سنگ مرمر و چاورتین اینا به اعلان رفتن و 147 پروژه مواد ساختمانی، 15 پروژهشن از طرف شورای عالی اقتصادی منظور گردیده که انشاءالله هفته آینده به امضا میرسن و باقیشان زونوار ما ارزیابی میکنیم و انشاءالله گزارشهایشان به هفته آینده به شورای عالی اقتصادی روان میشن.
جناب آقای مومند، از اصلاح قوانین صحبت کردین در قسمت قراردادها، شامل چی است؟ مردم چگونه باور کنند که براستی هم قوانین در بخش قراردادها اصلاح شده؟
یک مثال عمدهش من میتونم که موضوع رایلتی هستن. در گذشته شرکت های ملی و بین المللی وقتی که در داوطلبی اشتراک میکردن میامدن به یک رایلتی یا حق الامتیازی بسیار بلند که اونمو باعث برنده قرارداد میشد و وقتی که قرارداد امضا میشد اینا در قسمت تکنیکی بودن خود شرکت مشکلاتی داشتن و نمیتونستن که اونا را به پیش برن. بعد از این به وزارت تقاضا یا پیشنهاد میکردن که امرای ما سر مواد قرارداد پس یک مذاکراتی داشته باشن و تعدیل در مواد قرارداد داشته باشن که او فیلحال از لحاظ قانون جدید و مشکل حل شدن و از لحاظ شفافیت ما چند پروسه‌ای داریم که اسناد داوطلبی یا پروسه داوطلبی در چند مراحل از چند مراجع چک شده بعد از این به قرارداد به امضا میرسن.
بله آقای مومند، در گذشته ها بگویم یا در سالهای گذشته زمانی که در با مقام های وزارت معادن ما صحبت میکردیم میگفتن که به زودی استخراج برخی معادن آغاز میشه و ما پول به دست خود آوردیم، اما دیده میشه که سالها گذشت و هیچ معدن را، معدن های بزرگ هدف مسمانند مسینک، مانند حاجیگک، فکر میکنم استفاده ای که باید شوی استخراجی که باید میشد نشده. تعهدتون به مردم چی است که باز تکرار نخواهد شد؟
باید عجله در اعطای قرارداد صورت نگیرن چون ما در گذشته های دیدیم که بعضی پروژه ها را که دولت به قرارداد دادن اونا تا امروز ناکام بودن. هدف ای بودن که اونا به دولت یا برای حکومت امو ذریع عاید باشن، اما متاسفانه اونا یک مثال های بسیار بدی هستن که برای وزارت معدن و پترولیم مانده شده. او چی بودن که امو ظرفیت هایی که نیاز است در وزارت نبودن و قرارداد عطا شدن. مهمی هستن که ظرفیت ها در خود وزارت ایجاد شوند، خصوصا برای قراردادهای بزرگ. و موضوع دومی هستن که موضوع تکنیکی بودن خود پروژه ها هستن. معادن چون اکثرشان موضوعات تخنیکی هستند، کم از کم مرحله اکتشافی از اینا 3 سال 4 سال در بر میگیرند. یعنی ما نمیتونیم اگر قرارداد امروز هم امضا بکنیم در 3 سال یا 4 سال آینده ما از او عاید داشته باشیم. دیگه از او خاطر اگر قرارداد پیش هم داده شدن تا امروز ما عایدشان نداشتیم، اما بعد از این وقتی که امضا میشن ما دو قراردادهای مطابق استانداردهای بین المللی امضا میشن که بعضی قراردادها در وقتهای نزدیک امضا شده اونا مثلا ضمانت مالی خود باید بپردازن، پلان خود باید بتن، پلان از طرف وزارت منظور باشن. و یک مشکلی که در گذشته بودن او وقتی که پلان با وزارت ارائه میکردن سالها میماندن که در رابطه در چیز تصمیم گرفته نمیشد، اما خوشبختانه فیلحال ما امو پلانایی که میاین او به زودترین فرصت ارزیابی میشن و منظور میشن.
برخی از معادن بزرگ مانند مس عینک و مانند حاجیگک سرنوشتش چی شد؟ حالا در چی وضعیت است؟
قرارداد مس عینک چون یک مشکل آثار باستانی هستند، در او قسمت موضوعات تخنیکیشان ما چند بار همراهش کمپانی چینایی مذاکرات داشتیم و خوشبختانه حل شدن. تنها مشکلی که ماندن مشکل آثار باستانی هستن که او هم انشاءالله به زودترین فرصت در او قسمت هم تصمیم گرفته میشن و ما انشاءالله یک نتیجه بهتر داشته میباشیم.
خواست شرکت های بیرونی یا منابع بیرونی برای سرمایه گذاری در قسمت معادن در افغانستان چگونه است؟ آیا اون علاقه دارن ندارن؟
بله، ما پروژه هایی که اعلان کرده بودیم اونا کمپانی های بین المللی اظهار علاقه مندی کردن و اونا خوش هستن که بین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، به خاطر که ما در ای آخر ما وقتی که سخن از قانون معدن میزنیم به ای اساس که ما یعنی بس در درخواستی های یا مثلا درخواستی های بین المللی کمپانی های بین المللی که اینا علاقه مند هستن موضوعات ما در قانون گنجانیدیم و این باعث شدن که شرکت های بین المللی هم علاقه مندی نشان دادن که بین در سکتور سرمایه گذاری بکنن.
یعنی به نحو مشکلات که قبلا در زمینه سرمایه گذاری که شکایت می شد وجود داشت به نظرتون حالا وجود نداره؟
او اکثرشان حل شده. طبعا هیچ وقت یک چیزی 100% مطمئن نمی باشین، مشکلات وجود داشته می باشن، اما در این قسمت دیدگاه خود رئیس جمهور برای انکشاف سکتور پایدار واضح هستن. ما نمی خواهیم که در قسمت قرارداد دادن عجله صورت بگیرن و او باز نتانیم که ما او را به طرف کامیاب شدن او را ببریم. دیگه ما می خواهیم که یک تادابی قوی برای آینده، برای قراردادهای آینده درست شوند و با اساس از اون قرارداد پیش.
یک موضوع جناب آقای مومن، موضوع استخراج خودسر و قاچاق معادن است. حالا این چگونه است؟
استخراج غیر قانونی فعلا تا در حدود کم شدن، چون ما یک کمیته محافظت معدن که در ارگانهای امنیتی عضویتشان دارن، اونا هر روز میرن ولایت ها را سروی میکنن و به اساس از او ما یک لیست آماده میکنیم، امرای ارگانهای امنیتی شریک میسازیم که در اکثر ولایت ها مثلا ولایت های نزدیک پروان و کابل و ننگرهار و اینا سروی صورت گرفتن، اکثر جایی که استخراج غیر قانونی صورت میگرفت جلویشان گرفت.
مومن سیب، کیها در کدام ولایات در استخراج خودسر و غیر قانونی معدن دست دارن؟
خب طبعا مردم محل چون به خاطر به دست آوردن 3 وقت نان اکثرشان استخراج های غیر قانونی اینا دخیل هستن و ما مشکل انشاءالله که وقتی که قرارداد داده شد و مردم کار پیدا بکنن انشاءالله خود به خود کنن.
از مقام های دولتی هم قبلا گفته میشد که دست دارن در قاچاق معادن؟
ما کدام لیست یا کدام نام مشخص نداریم در این قسمت و چیزی گفتم نمیتونم.
اما مومن صاحب، قبلا از لیست و از نام های مشخص صحبت شده بود؟
بوش نمیفهم که شاید حکومتی های قبلی اگر کدام لیستی داشته میباشند در قسمت ما چیزی گفتنیم.
سوال آخری آقای مومن که مردم افغانستان چی وقت ببینند که ما از معادن افغانستان به عاید خوب داریم؟
انشالله در یک سال یا دو سال آینده ما گفته میتونیم که عواید افغانستان از شما از سکتور معدن انشالله بیشتر خواهیم دیدین، به خاطری که قراردادی که ما پیشتر صحبت کردم اونا در یک سال و دو سال نمیتونیم که ما بگیم که عاید از دست بیاریم، به خاطر که حداقل سه سال مرحله اکتشافشان هستن دیگه. انشالله ما امیدوار هستیم که به وقت نزدیک به خیر میواید بلند برن.
بسیار تشکر ممنونم.
تشکر، بخیر باشین.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
علاقمندان برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان مصروف تلفن همراه هستند. مصروفیت بیش از حد با بازی های تلفنی چه اضرار اجتماعی و روانی در پی دارد و راه حل آن چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارشی را تهیه کرده است و در رابطه با موضوع نظریات مردم عام را داریم و همچنان در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با پوهندوی دکتر امید افغان، استاد در دپارتمنت جامعه شناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
استفاده از وسایل جدید و نوین ارتباطی و اطلاعاتی علاوه بر راحتی و سود دارای تبعات منفی به خصوص در میان قشر جوان و نوجوان جامعه دارد. یکی از این وسایل نوین تلفن همراه می باشد که پیامدهای جبران ناپذیر در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی می تواند به بار آورد. امروز بسیاری از جوانان علاقمندی خاصی به موبایل نشان می دهند و بیشتر مصروف شبکه های اجتماعی و انواع گیم یا بازی های تلفنی هستند. محمد رافی از جوانان و متعلمین در یکی از مکاتب شهر کابل است. او میگوید هرچند میداند تلفن و بازی‌های تلفنی او را مصروف میکند، ولی با آن هم همیشه با آن مصروف است.
بله، یاد دارم. من یک سال میش تلفن دارم، استفاده مکتب هستم و 24 ساعت مصروف ازم هستم. مکتب میرم نه درس اخو که میخونم، اگه مصروف تلفنی را زنگ بزن و را زنگ بزن گیم بزن مردم آزاری کو. خب به خاطرم گیر زدن مصروف شدم. ساعت ماتیر شد. ام مصروف تلفن هستم برای دوستا مسج کو طرف گیم بزن تلفن میبرم نباشه نمیشه. امروز هم سنفی میشینیم گیم میزنیم و باز گیم و برام از گروپی امروز اینو استفاده میکنیم. دیگه امروز تلفن زیادتر مصرف میباشیم در ساعت تفریح، خصوصا در درس ساعت دستم باشه ما مصروف تلفن خود هستیم. بروزت خانواده گرفتم دیگه کدام مشکل ندارن. خب امروز ما مصروف خود هستیم و مصروف خود.
تلفن همراه سهولت های زیادی به همراه دارد. با عقیده نیلوفر استفاده از موبایل ارتباط دارد به خود شخص و نوع استفاده ای آن. او میگوید مصروف بودن بیش از حد با موبایل اضرار خود را نیز دارد.
زیادترین سهولت هم تلفن‌های همراه داره که آله هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیل سادات مادر چند فرزند است. او میگوید نباید جوانان بیش از حد از تلفن استفاده کنند. او از دخترش میگوید که بالای او تأثیرات منفی به جا گذاشته است.
و ما در مورد موبایل ها جنبه منفی داره، به خاطر که این دختر خودم یک دختر بگیم برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه. چرا؟ مالیه میگیره دولت از او. اول ما خود ما هر روز که 50 رو پرکارت میدن پیر پیش میگیره، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه.
هنوز هم هستن جوانانی که از تلفن‌های هوشمند استفاده نمی‌کنند و یا هم خیلی کم استفاده می‌کنند. محمد طوفان یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌ها است. او می‌گوید تلفن کوچک دارد و از شبکه‌های اجتماعی هیچگاه استفاده نمی‌کند. از خودش می‌شنویم.
تلفن که از برای رفع و ضرورت مردم می‌باشد و ما از نه فیسبوک دارم نه چی دارم توییتر نه چیزای دیگه، فقط یک موبایل نوکیا دارم بس. چون دیگه او کسی حافظه انسانه و خود انسانه و جسم روحی انسانه خود خود از دست میته. چون اصلا تو مهم هم نیست که تلفن کلان بگیری یا نگیری، اگر کار ضرورت داشته باشی برای مثبت میتونی که از کلان ها استفاده کنی، اگر نداشته باشی همین نوکیا سایسه. تلفن ما نوکیا سا و از کلان ها تابال استفاده نکردیم.
پوهنوال زهره رحمانی استاد در دیپارتمنت روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه است. او میگوید هر انسان در زندگی به تفریح نیاز دارد و یکی از دلایل این که جوانان از تلفن استفاده میکنند نوع تفریح و وقت گذرانی است.
هر پدیده‌ای که در یک جای نو باشه طبیعی است که علاقمندی به طرف از او زیاد میباشه. و در قدم دوم جوان نیاز داره همون رقمی که درس میخونه، تحصیل میکنه، کار و مصروفیت داره، در پهلوش یکی از نیازهایش نیاز به استراحت و نیاز به تفریح است که ای باید برآورده شود. اما متاسفانه امروز در جامعه ما اینمی اوقات فراغت فهمیده نمیشه که چی رقم باید گذاشتنده شود. بنام روی میاره به موبایل خود و روی میاره به اینترنت، به فیسبوک، به گیم های مختلفی که در اینترنت وجود داره و همچنان به چت و مسیج و هیگپا.
خانم رحمانی همچنان افزود برای استفاده از موبایل باید حد و حدود و زمان مشخص کرد و اگر استفاده از تلفن بیش از حد گردد از لحاظ روانی اضرار خود را به جا می‌گذارد.
در حقیقت از حالت اجتماعی بودنش و از حالت فعال بودن در جامعه اجتماعی او را دور می‌سازد. او را مصروف یک دنیای مجازی می‌سازد که نمی‌تواند مستقیم و به صورت زنده همراه خانواده خود تماس حاصل بکند. وقتی که از موبایل و اینترنت دور میشه یک حالت خستگی و گرفتگی در ذهن خود احساس می‌کند. در یک هفته اگر چند بار گیم می‌زند و هدفش این است از او اوقات فراغت خود یعنی به عنوان تفریح استفاده کنه، ای برش خوب است. اما اگر از اندازه زیاد میشه بنان طبیعی است که به اعتیاد تبدیل میشه و شما میفهمید که اعتیاد به هیچ عنوان خوب نیست.
دوستان نهایت گرامی، در این قسمت برنامه توجه کنید به نظر چند تن از جوانان در مورد استفاده از تلفن.
تغییر هستم باشنده شهر کابل. در 24 ساعت فیران که در دوکان هستم همیشه آنلاین هستم، به خاطر که ما به تجارت هستیم، مشتری نباشه از دیگه جای از خارج کشور مثلا به خاطر مالای ما اول نه، ما اشد ضرورت ماست به ما تلفن.
نوریه هستم، یک یا دو ساعت کم است و فکر ما که چون به خاطر که بیشترش دیگه ضرر داره بچه‌شم.
منظور هستم باشنده کابل که زیاد استفاده میکنم. تو مثلا اگه منظور ما احوال گرفتن یکی باشه برم در شبکه های اجتماعی در فیسبوک اینا خیلی مطلب های دیگه رو میبینیم اونجا که در اون مصروف میشه.
چرا بعضن جوانان از تلفن زیاد استفاده می کنند و استفاده بیش از حد تلفن همراه چه اضرار خود را در جامعه به جا می گذارد و راه حل آن چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با پوهندوی دکتر امید افغان استاد دیپارتمنت جامعه شناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
استاد، بسیاری از جوان ها بیشتر مصروف تلفن هستند، میشه بگوین که عوامل از این چی بوده میتونه؟
ما چند تا عوامل عمده و اساسی را با مروری کرد جامعه شناختیش میپردازم. حس میکنم که در ساختارهای جدید جامعه ما چیزی که خیلی تغییرات عمده به وجود آوردن، ما آرام آرام در حال فروپاشی فرهنگ قدیمی و شکلگیری یک فرهنگ جدید هستیم. ولی ما دیگه قضاوت نمیکنم که فرهنگ قدیم ما خوب بودی فرهنگ جدید میه یه خوب است یا بد است. این تغییر باعث شدن که اولین عاملی که نال جوانان میره به طرف تکنولوژی احساس تنهایی، یعنی تکنولوژی میخواین احساس تنهایی از اینا رو پر بسازن. پس ما بهترین دوست ندارم. شما در خانه ببینین وجدانن در درون خانواده ها، من خیلی راحت ادعا میکنم که در 24 ساعتی که هستن اینا دو دقیقه رابطه معنادار ندارن. خواهر، برادر، پدر اینا ندارن، معنادار گفتم. اما امکان داره مثلا دو سه ساعت در خانه باشن با هم، دو سه ساعت میبینین که دو دقیقه با هم گپ نزدن. نکته بعدی است که آرام آرام در فضای خانوادگی ما شما به خصوص در شهر کابل اینا شبکه واقعی اجتماعی از بین رفته. سابق خیلی راحت مردم با هم میشیشتن، شبها با هم میشیشتن، روزها با هم میشیشتن، قسم میکردن، گپ میزدن. این شبکه اجتماعی از بین رفته. حالا دیگه جوانا میگن شبکه مجازی اجتماعی. نکته بعدی است که در بعد سقوط طالبا این ارتباط و شبکه ارتباطی در سطح کلان جامعه افغانی ما و این روند جهانی شدن خود به خود سر ما تاثیر اسیر ماندن. دروازه های افغانستان از هر لحاظ باز است، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ دینی، از لحاظ رسانه‌ای، از لحاظ این مسائل امنیتی و تروریستی و خود همهش است. چیزی ما مانعی نیستیم که کدام چیز بعد از که برادر در افغانستان نبیاد. تکنولوژی ها من میگم سرازیر شد در افغانستان. این روند جهانی شدن خود به خود ما را من حیث یک موج و به خصوص جوانای ما را این خود به خود تاثیر ماندن. موجودیت رسانه ها، سریال های مختلف و فیلم های مختلف خود به خود جوانای ما را یاد میدن دیگه که از این موبایل ها و از این رسانه ها و از این تکنولوژی ها چگونه استفاده بکنن.
استاد از رارش چی بوده میتونه در زندگی جوانا چقدر بر ازیا مضر واقع میشه اینمی در موبایل مصروف بودن؟
خب انواع اضرار مختلف دارن. آرام آرام خصلت حافظه تونه غیر از بین میبره. اولین سرمایه خود که دست میتن زمان هست که دیگه نمیتونن 5 ساعت را که رفته در گیم بازی و در موبایل بازی اینا ضربه خوردن. لحاظ از اینکه مثلا مشابکات واقعی شکل بگیرن، من با انسان هایی که واقعی هستن با اونا باید گپ بزنم، آداب معاشرت گپ زدن اینا خود دمیر رعایت کنم، من یک مشکل دارم، مشکل خود چطور رفع بسازم توسط از اینا، همین فرصت اینو طرح کردن مشکلات اینا خود دیگه از بین بردیم. نکته بعدی است که تکنولوژی یک سری نزاکت های استفاده را بر خود میخواهد. اون نزاکت ها را آگاهانه جوانای ما ندارن، ناخودآگاه یک سری نزاکت های دیگه منفی در درون رفتار جوانای اینا چی میشن. خب برو کوچ از تکنولوژی استفاده نکن، میگه اصلا غیبت کردن از دروغ گفتن خوب است، خوب برادر تو خود یک کار مثبت هم نمیکنی، کتاب هم نخوندی. آرام آرام شما میبینید که لحاظ جمعی جو واقعی ارتباطات اجتماعی اینا معنادار و دوم هم اون شخصیت واقعی که دارن در نوع ارتباطی که با یکی دیگه میگیریم این شخصیت شخصیت کاذب میشه. بعد این شخصیت ازی در خیلی از جاها میبینه که کسی از پیشش استفاده کردن نمیتونه.
استاد بعضن جوانا هستن که میفهمن که برشان ضرر داره یا مثلا ایره درک میکنن که وقت ما ضایع میشه، ما از درس میمونم، اما خودشان میگن که ما مثلا ناخودآگاه میریم طرف تلفن.
یکی احساس تنهایی است که دمو جمع می خودش نتونست با کسی ارتباط خوب بگیره، برن فهمی ناخودآگاه بود برفم موبایل خود بکشه و ببینن چرا دمو از در لحاظ ذهنی انتظار داره که کدام کسی که سلام و پیام داده باشه کتازو با ارتباط بگیره. دومین نکته ما مو رقابت جمعی اینا هستن. جمع خود میبینن 3-4 نفر وقتی که موبایل باشه ناخودآگاه یه آدم میگه که من میرم. نه، تو ذهنت به اساس اون مشاهداتی که داری دوست یه رفیق موبایل کشیده، خودت هم موبایل میکشی.
و راه حلش چی بوده میتونه؟
تکنولوژی خامخواه بخوایم نخواهیم به شکل‌های مختلف استفاده میشن. ما باید مدیریتش بکنیم. یعنی جلوی یک تکنولوژی اینا رو اول گرفتنم نمیتونیم، دوم اگه بگیریم یک سری اسرار دیگه بود به وجود میاد. برای مدیریت از این 3 راه حل ما پیشنهاد براتون میکنم. اولی که خانواده ها رو باید، یعنی نسل قدیم پدر و مادر اینا رو باید بگیم که این نسل جدید نسل تکنولوژی است. اینا را کمک برای تکنولوژی فرصت باید داده شو. جوانای ما بفهمه که تنهای موبایل مدل بالا برای این نیست که تو فیسبوک کار کنی، برای این نیست که مثلا تو گیم بزنی، بلکه در جوانای اروپا مثلا تجارت میکنن توسطشان. جوان ما در اینجا خودش فهمیده این باعث ازی شده که موجب پدر خود خالی بکنن. شما میدونین که مقالات رو دانلود بکنین، کتابا رو دانلود بکنین بخونین، کتابهای صوتی هستن که از این تکنولوژی میتونین که شما دانلود بکنین و در گوشکیتون پرتین. و سیومین پیشنهاد ما ایستن که هر چقدر میتونیم ما عناصر ارتباطات گرم بیشتر بسازیم که انسانهایی که زنده با یکی دیگه خود هستن ارتباطات گرم داشته باشن. ارتباطات سردشان باعث شده که رفتن از تکنولوژی استفاده کنن.
سخنان پوهندوی دکتر امید افغان را شنیدید که در مورد استفاده بیش از حد تلفن و اضرار آن در جامعه صحبت میکرد. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
یارانی مادر افغان
دستت میبوسد که خدای ما از حد گذرانده.